بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه و اذا علمت هذا فعلم ان المرتبه الروحیه هو ظل المرتبه الاحدیه و المرتبه القلبیه هي ظل المرتبه الواحدیه الالهیه و من امعن النظر فیما نبهته علیه و تابق بین المراتب یظهر له اسرار اخر لا يحتاج الى التشریح بها. حالا نظر شریفشون در این تنبیه این است که چون دانستید که انسان مظهر کامل اسم شریف الله است و روح اعظم انسانی در انسان کامل مطابق عوالم خارجی که در هر عالم صورتی خاص دارد در انسان نیز صورتی خاص دارد، که روح اعظم را در انسان کبیر مراتب مظاهر و صور است و به همین وزان در انسان هم روح اعظم را صور هست، مراتب هست، پس به تطبیق کونین که آقایان می‌فرمایند آدم به وزان عالم است و همچنین عالم به مثال آدم هست، که این دو موجود عدیل هم می‌باشند، فرماشاتشون را در تطابق کونین التفات فرمودیم. حالا با عنوان نمونه در این تنبیه یه دوتا شاهد آورد. مثلا شما دانستید که مقام روحتون که مقام عقل بسیط است، مقام اجمال و بساطت است، کتاب بیاد به مرحله قلب مقام تفصیل بشود، شما روح را که مقام اجمال ذاتتون و حقیقتتون و معارفتون می باشد و حقایق در مرتبه روحتون مندمج است، به طور متن است، لف است، به صورت غذاست و در مرتبه عقل، در مرتبه قلب آن حقایق به صور کلیهشون از یکدیگر تمایز پیدا میکنن و مرحله قلب مرحله سان یافتن، سان دادن، عرض یافتن حقایق کلیه مقام روحتونه، بدون تجافی روح، که روح در مرتبه خودش بدون اینکه تجافی پیدا کنه در همون مقام عز شامخش قرار گرفته، میبینید که حقایق در مرتبه روح در قلب از یک دیگر متمیز می شوند و سان می یابند. حالا شما بیایید این دو مرتبه را بالا ببرید و دانستید که مقام احدیت در خارج در ذات حق سبحانه، در حقیقت وجود، در بطنان وجود، دانستید که احدیت مقام جمع احدیت، و دانستید که واحدیت مقام تفصیل. پس واحدیت مظهرش قلب انسان است که تفصیل است، و احدیت مظهرش روح انسان است که مقام جمع است. و همچنین دیگر مراتب حقیقت وجود عینی که از ذات به معنایی از رب مطلق و وجود مطلق به معنایی در بیاییم به عوالم برسیم، میبینیم عوالم را هم همینطور در عالم انسانی، اسما را که در خارج صور است در عالم انسانی هم صور و مظاهری است در تطابق کونه. ثم همین معنا را در تنبیه بعد روشن‌تر میکنه. فرق بین این دو تنبیه به این که در تنبیه اول اون محط نظر در مظهریت کامله انسان است، مر حق سبحانه را، و در تنبیه دوم به صورت وضوح تطابق کونین است که انسان با عالم در تطابق آدم و عالم است. در تنبیه اول در مظهریت کامله انسان مر حق سبحانه را، این تمیز بین این دوتا تنبیه، بیان فرق بین این دوتا تنبیه به همین حده. و جمعشون این است که همونطور به عرض رسوندیم که حقیقت وجود از اون بطنان ذات حق سبحانه و وجودش گرفته بیاییم تا دیگر مراتب وجود که اسم عالم بر اونها نهاده می شود، تعین می یابند، تشعون پیدا می کنند. این حقیقت به اسماء خاصش و مظاهرش و مراتب و اطوار شؤونیش در همه را به نحوه اتم در این مظهر کاملش انسان کامل قرار داده است. این هفت جمع بین تنبیهین و فرق بین تنبیهین، عرض کردیم اولی عنوان مظهریتش، مظهریت کامله انسان ملحق را، و دوم به طور تفصیل تطابق بین عالم و آدم. خب حالا عبارت بخونیم. و ازا علمت هازا فعلم ان المرتبت روحیه، که به اعتبار اجمال و بساطت بود، هو ذل المرتبت احدیه و المرتبت القلبیه در انسان، و المرتبت القلبیه هی ذل المرتبت واحدیت الهیه، که الهیت تفصیل اسماست، الهیت الوهیت و تدبیر ماسواست، الله است، رب است، و این حالا باز می شوند، سان می یابند، از یک دیگر تعین و تمیز پیدا می کنند که با قلبیت مناسب. این عنوان نمونه. حالا به طور کلی، و من ام انا نظر فی ما نبهته علی، و طابق بین المراتب عالم و آدم، وجود و مراتب وجود و آدم، با اینکه خودش هم از مراتب وجود بدر نیست، البته خودش هم جزوی است از این حقیقت، ولیکن او کون جامع هست، دیگر اکوان به جامعیت او نیستند. لذا انسان را پیشترها گفتیم کون جامع، بلکه صاحب مرتبه اماست، چون اما را برزخوندیم که عنوان برزخیت دارد و این انسان هست که به این صورت که جامعه بین وجوب و امکان است. از جنبه حقیقتش رو نگاه بفرمایی میبینید که مظهر تام اسماء و صفات است، و از جنبه صورت و ظاهرش رو نگاه بفرمایید انا بشر مثلکم، بدون جهت اول ما خلق الله نوری، که بعض رسوندین یکی از اسماء صادر نخستین نور است، و صادر نخستین رب منشور، که همه کلمات نوری، همه کلمات وجودی بر روی این رب منشور منتقشن، و انسان کامل عروجن و صعودن از خود که خبر میدهد که اتحاد وجودی پیدا میکند با آن نور بسیط، میفرماد اول ما خلق الله نوری، منتها چون به عرض رسوندیم در خلق قدر و اندازه معتبر است، و صادر نخستین از خلق و اندازه و اینها اطلاق دارد، مقید است به اطلاق، حق سبحانه از این اطلاق مطلق مبراست، اما صادر نخستین مقید است به اطلاق. لذا که بگیم اول ما خلق الله نوری، اگر نوری را عقل اول بگیریم، خلق به معنای خودش درسته، برای اینکه عقل یک خلق است، یه تعین یافته است، حد یافته است، یه شأنه. اما اگر به صادر نخستین بزنیم، چون از خلق منزه است، یعنی عنوان خلق بر اون نمیاد، مرحوم آخوندم در علت و معلول اسفار همین حقیقت رو عنوان فرمود، حالا اگر نوری را صادر نخستین بگیریم، به فرمایش ابن فناری در مصباح الانس، باید در خلق قائل به توسع در تعبیر بشویم، چون هوه هوه و خلق در صادر نخستین پیاده نمیشه، که قدر و اندازه در خلق است، از عقل اول به بعد و به بالایش که صادر نخستینه و حق مطلقه، خلق راه نداره. اگر اول ما خلق الله نوری را به لحاظ صادر نخستین بگیریم، در خلق باید یه نحوه توسع در تعبیر قائل بشویم. و من امعن النظر فی ما نبهته علی و تابق بین المراتب یظهر له اسرار اخر لا یحتاج الی التصریح بها. و از جمله این اسرار اون که اختصاص مظهریت کامله به انسان کامل است، و این بله حالا حرف اندک است اما معنا خیلی دارد، که انسان متن حقایق و جامع همه اسما و صفات. تنبیه آخر، اعلم ان الروح من حیث جوهره و تجرده و کونه من عالم الارواح المجرده مغایر للبدن. خیلی خوب، حالا همین روح، عقل بسیطی که انسان دارد، همین روحی که انسان دارد، روح انسان که مظهر کامل روح اعظم است در خارج، و کسی است که به سعه وجودی خودش می تواند اون روح را بیابد، در خود متمثل بیابد بدون تجافی آن روح کسی بشود که در باره او گفت تنزل الملائکت و بر روح و بیاین. این تنزل جایی میخواد به کسی وارد شدن، اینها سفرهای حق هم بر کسی وارد شدن و خدا رو در زمین سفیر است، نماینده است. از اینها در لیلت القدر در اون بنیه انسان کامل، در اون جسه نوری انسان کامل، به لحاظ اون مطبعه نوری الهیش که حقایق نظام هستی را عکس برداری می کند و تمثل می دهد و با اونها به صورت مشافهه و مخاطبه حرف می زند و اونها را می یابد، به اتحاد وجودی با اونها پیدا می کند، باید کسی باشد که اینها را بگیرد تا تنزل الملائکت و روح. و اون نیست مگر انسان کامل. در اون باب این نانزل ناهای کافی ملاحظه بفرمایید، در اونجا از امام باقر سلام الله علیه است، این دیگر ما باب این نانزل ناهای کافی خیلی شریفه، می فرماد که با کسانی که تعبیری داره، حالا رجوع بفرمایید، نگاه بفرمایید، با کسانی که راجع به انسان کامل، راجع به امامت حرف دارن و فاصله گرفتن، البته درباره مسلمان میگه، مسلمی که قائل به قرآن هست، به نبوت خاتم هست، از امامت فاصله گرفت، با او صحبت از انا انزلنا سوره قدر پیش بیاوری، سوره قدر را عنوان کنی، برای اینکه اتفاق مسلمین است، اتفاق حضرات امه هم همینطور با ما در این حرف متفقن که لیلت القدر برداشته نشده است و نیست و همیشه باقی و برقراره. این اتفاقیه، به طوری که بعضی از حضرات عامه تفوه به این کردن که لیلت القدر در زمان جناب رسول الله بود، همه به او هجوم آوردن، حمله کردن، از خودشون، از علمای خودشون. و ما در اون رساله انسان و قرآن و این حرفها را به طور فشرده و خلاصه معاخذ رو و گفته های آقایان رو اونجا آوردیم، گفتیم. غرض لیلت القدر یک امر مسلم اجماعی و اتفاقی فرق است که باقی و برقراره، لیلت القدر برداشته نشد. و حالا چون این یک امر اتفاقی بین مسلمانان همه فرق می باشد، لذا از او باید پرسید این لیلت القدر که در طول سال هست و حالا تا طرف به چه اندازه بشه با او حرف زد، در باره لیلت القدر چی میپنداره، باید با او صحبت کرد به هر اندازهش، بخواد لیلت القدر زمانی قائل بشود در ماه مبارک رمضان، لیالی 19، 21، 23، لیالی قدر، نمیتونی بگه نه. و اگر بینشش بالاتر، مثلا لیلت القدر تفصیلی در ماه شعبان، روایات از ما و از حضرات عامه بسیار و روایت لیلت القدر قضایی جمعی در ماه مبارک رمضان، اون هم به تحقیق و بیانی به جای خود، و لیلت القدر به معانی دیگر، باز همون در اون رساله وقت فرمودید نگاه بفرمایید. اگر حالا به هر اندازه بینشو که در بار لیلت القدر تا چه اندازه میدون داره، به هر نه لیلت القدر برداشته نشد، و حالا که برداشته نشد اتفاقی مسلمان هاست، از او بخواهید که تنزل الملائکه و بر روح بر کی نازل شد. و احادیث باب انا انزلناه لیلة القدر را در کافی نگاه بفرمایید، در بهار نگاه بفرمایید، و اشارات و فرمایشات و جهاتی که من خیلی ها را در خاطر دارم، چون در باره لیلة القدر خیلی کار کردم، زحمت کشیدم و همین انسان و قرآن که نوشتم، این اساره و خلاصه اون زحمات است که جمع‌آوری کردیم به این صورت خیلی پیش از اون وقت که در محضر مبارک استاد بزرگوارمون جناب آقای آملی رضوان الله تعالی علیه بودیم، اون وقت شروع کردم به سوره قدر و من برکاتی که در باره قدر دارم و همین رساله رو نوشتم. حقیقتش این است که اشارات و نکات و برکاتی است که از جناب ایشون و از جناب آقای قزوینی رفیعی رضوان الله تعالی علیهما دارم که اینها در هر دو بزرگوار در باره لیلة القدر ما را به راه انداختن و حق عظیمی به گردن ما دارن و از فرمایش هر دویشون و مقاله جناب آقای قزوینی خیلی مقاله کوتاه و بسیار رفیع مثل اسم شریف خودشون هم و اونجا آوردیم فرمایشون را و عرایض دیگری که بر اثر داشتن و فحص و اینها اونجا عنوان کردیم. من نگاه بفرمایید لیلة القدر را و ائمه ما فرمودند که با مخالف به سوره قدر احتجاج کنید تا اینکه بر او غالب بشوید و از او سوال کنید، اینکه به اجماع امت لیلة القدر برداشته نشد، این سوره قدر که می فرماید تنزل الملائکه و روح بر کی نازل می شود. و لذا ببینید که در من لای حضور جناب صدوق رضوان الله علیه ایشون چقدر پافشاری داره به آیه کریمه وابتغوا الیه الوسیله. در بیان این آیه روایاتی را که عنوان می فرماید که رکعت اول نمازتون را بعد از حمد سوره انا انزلناه را بخونید که وابتغوا الیه الوسیله، و این سفرای الهی را ائمه به حق را اینها را وسیله خودتون قرار بدهید. و دوم را رکعت دوم را سوره نسبت که سوره مبارکه اخلاص است او را در نماز در رکعت دوم بخونید، اول انا انزلناه باشه، دوم سوره اخلاص باشه، که آقایانم دیگه به همین صورت فتوا میدن. عروه ملاحظه میفرمایید که مستحب است که در رکعت اول سوره قدر خونده شود و رکعت دوم سوره اخلاص به وابتغوا الیه الوسیله. و روایات من لا یحضر رو نگاه بفرمایید که حضرت امام هشتم در نمازهایش سوره قدر را رکعت اول میخوند، حالا برای تعلیم دیگران، خودشم که حجت الله هست، برای تعلیم دیگران که باید اینطوری پیش بیایید. ما این حرف ها را جمع آوری کردیم، یک نکته از هزار و یک نکته قرار دادیم، جز این که واقعی خوشی برای ما پیش آمده بود دیگه دست برداشتیم، یعنی اونقدر گشتم که دست برداشتم، خسته شدم. و اون واقعی این بود که روایات معراج دارد که جناب رسول الله در رکعت اول نماز سوره اخلاص خون و در رکعت دوم سوره قدر، و مرحوم صدوق و آقایان میفرمان که در رکعت اول به عکس سوره قدر خونده بشه، در دوم سوره اخلاص. خب حالا اون عمل جناب رسول الله از حق، از اول رکعت اول سوره اخلاص، حق سبحانه، دوم سوره قدر، به حجت بیاییم به واسطه فیض، از حق بیاییم به واسطه فیض به حجت. خب اینطور، اینجوری که جناب صدوق فرمود و روایات هم نقل فرمود ائمه ما اینطور نماز میخوندن، حالا در مقام تعلیمم بود، به عکس از حجت بروید به حق. برخورد کردیم به یک روایت در وسیله، یه روایت خیلی شریف، بسیار بسیار شریف، و اون روایت این که این تقدیم و تأخیر سوره قدر و سوره اخلاص، اونطوری که جناب رسول الله در معراج خون اخلاص رو مقدم داشت، اینطور که این روایات آمده قدر رو مقدم داشتن، این به مضمون اون روایت به لحاظ مقام اشخاص، حالات اشخاص، بینش اشخاص، اون رتبه اشخاص، یکی میبینی بعد در مثلا مرحله خیلی خیلی عالی قرار گرفته است، خودش مثلا حجت الله است، خاتم است، از حق میاد به واسطه فیض در مقام تعلیمشون، یکی امثال ما باید وابتغوا الیه الوسیله، از ناحیه حجت خدا باید مثلا به حقیقت عالم، به فرمایششون، به سفرایشون راه بیابیم، به گفتار حقیقت عالم، به اوصاف حقیقت عالم که اینها معلمن، استادن، ها، از این گونه فرمایشات این روایت اینطور بیان فرمود. ما داشتیم این 1001 نکته، این نکته رو می نوشتیم که راجع به نماز رکعت اول و دوم، سوره قدر و سوره اخلاص را به این نحوه که عرض رسوندیم، گفتیم حالا این روایت رو هم اینجا بیاوریم که این روایت هم هست درباره اون که جناب رسول الله شب معراج سوره اخلاص مقدم داشت و این روایت که سوره قدر را، و یک روایت هم بیش نبود در وسائل، یک روایت این در خاطرم بود که این روایت هست. حالا که وقتی خواستیم بنویسیم توی یادداشت‌های بنده کجا و چیزی اینها، جاش رو یادداشت نکردم که این حدیث رو عنوان کنم، و رفتیم به سراغ وسائل. هر چه بخواهید گشتم و چقدر گشتم، نه حرف یک روز دو روز گشتم برای این روایت، آنقدر گشتم که دیگه باورم شده که من این حدیث رو خواب دیدم، یعنی واقعش گفتم این یه بله خواب دیدم، یه انسان یه وقتی خوابی میبیند اینها، خیال میکنه که بله جایی حدیث برخورد کرده اینها، و هر چه توانستم گشتم و دیگه باورم شده که این رو خواب دیدم، یه وقتی یه حالی پیش آمده، یه خوابی پیش آمده، و آمدیمون معنایی رو که در خواب یافتیم و حالتی که پیش آمده ای رو یافتیم، ای رو مثلا خیال کردیم که چنین انگاشتیم که صورت روایته، و به همین معنا در ما رسوخ پیدا کرد و مرتکز شد به عنوان روایت. بله ما دیگه نیاوردیم این حرف را در 1001 نکته دنبالیم بحث، چون حدیث رو نیافتیم، و به این صورت یه از این خاطرات خوش و واقع خوشی که برای ما پیش آمده حرف آورده. اعلم ان روح من حیث جوهرهی و تجردهی و کونهی من عالم الارواح المجرده مغایرون للبدن. خب حالا مغایرون للبدن، بله میدونید آقا که این ترکیب تلفیقی نیست که انسان مرکب است از دو چیز، این الفاظ و این تعبیرات رو میآوریم، اینها به توسعه در تعبیره که انسان یه حقیقت واحد است، و بدن همین حرف را که در اسفار میخوانید، بدن مرتبه نازله نفس است، و بارها به عرض رسوندیم که اون حقایقی را که در اسفار میبینید جناب آخون برهانی کرد و به اون قوت و قدرت قلمش و انشایش و بینشش اینها را بر کرسی برهان نشونده، این حرف ها همه در صحف کلمه پیشینیان ریشه داره. مغایرون للبدن و تدبیر میکنه و تصرف، قائمون به ذاتهی روح، غیر محتاج الیه فی بقائهی و قوامه. این از اون جهت من حیث جوهره، و من حیث ان البدن صورتو که به این عنوان در کتاب‌های فلسفی میگوییم نفس، از جنبه جوهر وجودش عقل، به لحاظ تعلقش به بدن و تصرفش به بدن حالا میشود عنوان نفس که ناخدای کشتی بدن است. و من حیث ان البدن صورته و مظهره و مظهر کمالاته، بله این اون حرف شریف شیخ را در نفس شفا بله خاطر بیاورید که فرمود وهم انسانی وهم عقلانی جون، لمس انسانی لمس نطقی جون یعنی عقلانی، که و همینطور ابصار انسان ابصار عقلانی جون به خلاف ابصار حیوان، به خلاف لمس حیوان که لمس حیوان لمسان وهمانی، ابصار او ابصاران وهمانی، نمیتونی بفهمی نطقی چون نطقی عقلی اختصاص به انسان دارد، اما لمس انسانی لمسان عقلی جان لمسان نطقی جان، لذا میبینید او به لمسش از ظاهر پی میبرد به باطن، صاحب کشف میشه، انتقال از محسوس به مجرد پیدا میکنه، اختراع داره، ابصارش سمعش اینها رو میبیند و یتبه او سرش را و باقیش را و یتبه اون احسنه بالاترش را، اما حیوان اینطور نی در همون حد معتکفه. این اون فرماشو میفرما فهو محتاجون اله و فی عالم من حیث ان البدن صورته و مظهره و مظهر کمالاته و قواه و فی عالم شهاده فهو محتاجون اله، بله حالا نمیشه که بی بدن بوده باشه، حرف را بالا ببرید، حرف را بالا ببرید، روح بی بدن نمیشه، روح بی مظاهر نمیشه، حق سبحانه بی مظاهر نمیشه، خدای سبحان بی مظاهر نمیشه، خدای راه نداره، راه ندارد که آسمان ها و زمین ها و ملائکه و قوا و خلق را بردارید، راه نداره، رب بی مظاهر حق بی مظاهر راه نداره. خیلی به تعبیر دورا دور، خیلی به توسع در تعبیر، همونطور که بله مثلا از زیغ لفظ نداشتن لفظ اینطور عرض میکنم، همونطور که بله میبینید انسان بی بدن نمیشه، روح بی بدن نمیشه، حق بی بدن نمیشه، که اون آقا عارف جامی میگوید حق جان جهان است و جهان جمله بدن، به این لحاظ است که اینجا در این تنبیه میخونی نمیشه بی بدن، نمیشه بی مظاهر، راه نداره، معنا نداره، تأمل داشته باشی. البته این بدنی که انسان دارد این وسیله استکمال ذاتیشه، بدن به این معنا حاشا و کلا که در حق سبحانه و بیاوری، چون انسان به وسیله این بدن مستکمله، حق جان جهان است و جهان جمله بدن به این عنوان که به بدن مستکمله که معنا نداره، خیلی هم بیانه روشنه که درست نیست، اما بدن که مظاهر روح است و حق جان جهان است و جهان جمله بدن و بدن میخواد مظاهر میخواد، بی رب بی مظاهر معنا نداره، به این عنوان اطلاق بدن بر او خیلی صحیح و درست و حق است. و من حیث ان البدن صورته و مظهره و مظهر کمالاته و قواه و فی عالم شهاده فهو محتاج الی، حالا اونجا دیگه نمیتونیم بگیم محتاج الی، اونجا در حق سبحانه نمیشه گفت محتاج الی، به بدن محتاجه، احتیاج نیست، بله به همون تعبیری را که عارف حافظ فرمود، آقای شیخ محمد عارف حافظ، و عرض کردم ایشون آخوند بودن، ملا بودن و ابا امامه داشتن و شرح حالش اینها به این عکسش رو یه عارفه، یه ملا بود، خیلی هم درس خونده، زحمت کشیده، استاد دیده و ملا بود دیگه، و همین متعارفی که میگه ملا بود، منتها خیلی ذوق لطیفی داشت و مسائل عرفانی را به قوالب الفاظ خوب به در آورده رو طبع لطیفش، به این سمت شهرت یافته اینطور به این نحوه. حالا این عکسایی که میکشن بله گاهی تو کتاب ها، گاهی نمیدونم تو اینها، به یه جورهای عجیب و غریب عکس میکشن اینها. شاید بعضیا باورشون نشه که ملا اینقدر مثلا بله یه انادی هست که ملا نباید حرف بزنه و ملا نباید، ملا نویسنده نیست، ملا گوینده نیست، ملا مثلا ذوق نداره. اینها کارهای افراد انوده، اینها بدبینی ها اینطور که لباس رو خلع لباس کردن، اون رو از لباس پدر آوردن، به عکسهای دیگر عکسشو می به صورتهای دیگر عکسشو میگیرن. ایشون عاشق محمد بودن، ملا بود، ملای الهی، اهل ولایت، طبع شعر خیلی روانی داشت و این مطالب را خوب به نصب در آورده. غرض آقای عاشق محمد و عارف حافظ که حافظ قرآن بود و به همین جهتم به حافظ معروف شده که خودشم که فرمود ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ دو قرآنی که اندر سینه داری. بله قرآن را خوشا به حال ایشون بیدار بود، قرآن را حفظ کرده، بدا به حال من بیچاره که بله چرس کنم. بله حالا ایشون این اینجا میگیم که روح محتاجون الالبدن، اما اونجا نمیشه، اونجا همون تعبیر مؤدبانه اون خوبه که سایه معشوق اگر بر عاشق افتاده چه شد، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود. حالا اونجا که رسیدیم نسبت حق به بدن یعنی به عالم نباید گفت محتاج است به او، مشتاق است به او، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود. فهوه محتاج الی غیر منفکن عنه بل سارن فیه لا سریان حلول و اتحاد. بله این بدن مرتبه نازلشه، این حلول و اتحاد را رب مطلق وجود صمدی در مظاهر حلول ما چه معنا غیر متناهی در مظهر، در متناهی در یک کلمه حلول کردن، از معنا اصلا حلول معنا ندارد. خدا یعنی وجود غیر متناهی، وجود از صمد نظام هستی، از صمد یعنی چی؟ در دومی نیست که خودشه. حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دویی عین زلال است. و افسوس که قلم در دست افراد نااهل، زبان نفهم، استاد ندیده، حرف نشنیده، بله میفته و هرچی میشینه به پندار خودشون حرف میزنه. بل سارن فی، سارن فی، این فی آوردن و سارن فی، این سریان و این هم رو سیغه لفظه، اینی که باز عذرخواهی میکنه، لا سریان الحلول و الاتحاد المشهورین، چون اون حلول تجافیه. مثلا آب را از اون دریا برداشتی ریختی تو کوزه، این آب از جای خود تجافی کرد، در آمده بیرون آمده، آمده در کوزه، این حلوله، این تجافی کرده. لا اینجا که ما میگیم بله بر روح در بدن ساریه، نه به سریان بله حلول و اتحاد که تجافی بوده باشه، تجافی راه نداره. المشهورین این ده اهل نظر، بلکه سریان وجود مطلق الحق فی جمیع موجودات. حالا وجود مطلق حق در جمیع موجودات چجور سریان داره؟ به ظهور، به تجلی، به اشراق اینطور فی جمیع موجودات. فلیس بینهما بین روح و بدن مغایرتون من کل الوجوه به هازل اعتبار، که اعتبار چه باشه؟ به اعتبار سریان. این که میگیم به هازل اعتبار، به اعتبار سریان، معناش این نیستش که بر به صورت حلول بوده باشه، بلکه به نحوه اشراق، تجلی، ظهور. و من علم، بله حالا به من علمه داره یک هشداری میدهد، یک توجهی میدهد، من علمه به بیان حدیث شریف من عرف نفسه فقد عرف ربه، که من عرف نفسه فقد عرف ربه خیلی عرصش وسیعه. و یکی از فرمایشاتی که حالا درباره من عرف نفسه فقد عرف ربه الان اینجا عنوان می‌فرماید خیلی بلند و عرض کردم، حالا فصل بعدی هم کمک می‌کنه که ذاتن انسان ذاتن و صفاتن و افعالن بعد خدای سبحان او را به وزان حقیقت خودش و عالم خودش و آثار خودش اینها آفریده است. مطلقا یعنی مظهر تام است، خلاصه همون کون جامعه است. و من علم کیفیت ظهور الحق فی الاشیا، که دیدید حلول نیست ولی سریان، سریان حلولی و اتحاد نیست، سریان ظهوری، ظهور و اشراق و تجلیه. و ان الاشیا من ای وجه عینه، حالا متوجه شدید که اشیا من ای وجه عینه، مثلا فتوحات باز میکنید بعد میبینید که میفرماد که هم خدایی را که موجودات را آفریده و هو عینه و هو عین کل موجود است، مثلا این عینه من ای وجه عینه، من وجه ظهور و اینطور من وجه اشراق، من وجه تجلی، من ای وجه عینه به اعتبار ظهور، و من ای وجه غیره به کدوم وجه، به اعتبار تعینات و مراتب موجودات، تعینات مراتب، بله اینها حد دارن، خلقن به اعتبار تعینات و مراتب، خلقن به این لحاظ که حق مطلق صمدی که در این خلق نیستش راه نداره محدود بشه. جواب من علم یعلم کیفیت ظهور روح فی البدن، که اینجا میبینید علت و معلول راه نداره، بله که قوا معلول نفس نیستن، قوا معلول نفس نیستن، شؤون نفسن، مظاهر نفسن، مظاهر روح انسانی هست، نه اینکه معلولش بوده باشن، علت و معلول راه نداره. ان نفسو فی وحدتهی کل القوا، و فعلها فعل قوا فی فعلهی فی فعل نفس قد انطوا، که اینجا وجود قوا نیست مگر وجود نفس، صفات قوا نیست مگر صفات نفس، و افعال قوا نیست مگر افعال نفس، که در توحید باری تعالی هم میگیم که عارف را انسان به راه افتاده بینشش بالا میاد، معرفتش اوج پیدا میکنه، به مقام محو میرسد، بالاتر میاد، به مقام تمس میرسد، بالاتر میاد، به مقام محق میرسد. محوش این است که افعال را رؤیت افعال خودش هست و خلق است در فعل حق محو، و میآید به تمس، اونجا رؤیت صفات خودش و صفات خلق است در صفت حق، و می آید به وجودش مقام محق، می بیند اینجا از رؤیت در بیایی، حالا اینجا شهوده، بله می بیند شهود وجود خودشه و وجود خلق است و وجود موجودات است در وجود حق، که در اون اولی که محو است در اون مقام لا حول ولا قوة الا بالله، که فنای فعل است در فعل حق، و در دوم که رؤیت صفات است در صفات حق، و دانستید که الوهیت و الله بر اون مجمع صفات و اسماء حسنا است، رب است و تدبیر است، الله است، صفات است، مستجمع جمعی صفات کمالیه است، در این مرحله، در مرحله تمس، لا اله الا الله، الله اوست، لا اله جز او مدبر نیست، جز او خالق و رازق نیست، جز او رب نیست، در مرتبه دوم لا اله الا الله، در مرتبه سوم، در مقام سوم که مقام محق است، که شهود وجود خود و وجود دیگران است در وجود مطلق حق سبحانه، در این مقام یا هو یا من لا هو الا هو. اینطوره اون اولی مقام فعل و اینجا مقام صفت و اینجا مقام ذاته و وجوده و همون بیانی که به عرض رسوندیم. این مقام فناست، فنای عارف است، فنای عارف بالله. فنا یعنی این، نه اینکه انسان مثلا چنین تفوه بشه، یعنی فانی شده، یعنی نابود شده، یعنی هیچ شده. این دیگه معنا نداره که هیچ بشه. و در هر موجودی جنبه اون وجه الله در او هست، وجه الله فانی شدنی نیست. این فنا به همین معناست که بعد میبیند فعل او و صفات او و وجود او اینها همه از شؤون اون حقیقت و خودشون استقلال وجودی ندارن. و میبیند هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این تعینات، این فنای اون خود دیدن و استقلال و بر اینها فنای این معانیه، این فنایی است که به کمال رسیده، نه اینکه نابود شده. لذا در من عرف نفسه و فقط عرف ربه فرمودن من عرف نفسه، نه من افنا نفسه. و خودت رو بشنا. و ریاضت هم که باید ریاضت شرعی باشه. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. کتاب وجود خودت را به ریاضت شرعیه و به گفت و شنود، به تعلیم و تعلم درست بیا. این صحیفه الهی را ورق بزن. یعلم کیفیت ظهور روح فی البدن و انه من ای وجه عینه و من ای وجه غیره، لان الروح رب بدنه. فمن رب بدنه، حرفا توجه داشته باشید. الحمدلله رب العالمین، لان الروح رب بدنه. فمن تحقق له حال رب مع المربوب يتحقق له ما ذكرنا. که حساب رب با مربوب چگونه است، تغایر به چه بچه جهات دیگر و میوه از خودش شناختن میفهمد هر چیه. والله الهادی.